سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نظام اخلاق و تربیت دینی، جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما به مفهوم مبارزه با هوای نفس رسیدیم به عنوان یک مفهوم محوری در میان منظومه مفاهیم نورانی دین به مثابه نخ تسبیح برای دین. میشه مبارزه با هوای نفس رو به حساب آورد، همونطور که خودشون فرمودن مخالفت الهوا نظام الدین. خب این که انسان اساساً آفریده شده برای اینکه بتونه ارزش افزوده تولید کنه و این معناش این است که ارزش افزوده رو در یک حالت انسان میتونه اجرا کنه، اونم حالتی است که انسان یه علاقه ای در وجودش باشه که بتونه خلاف این علاقه رفتار بکنه، اون وقت ارزش افزوده تولید کرده. و الا اگر آگاهی ما و علاقه ما از جنس زنبور عسل باشه، ارزش انسانی خودمون رو از دست خواهیم داد. به زنبور عسل آگاهی دادن، یه علاقه هم توش گذاشتن، طبق این آگاهی مثل خودکار، مثل چی بگیم از خودکار بهتر، کار میکنه و پیش میره، مثل ساعت، مثلا ساعتی که تنظیمش کردن کار دیگه نمیتونه بکنه، چون در وجود زنبور عسل علاقه دیگری وجود نداره جز همین فعالیت. کسی که یک علاقه به خوبی ها در وجودش قرار داده باشن و اون کارهای خوب را انجام بده، ارزش افزوده ای رو تولید نکرده. انسان موجودی است که میتونه ارزش آفرین باشه و آفریدن ارزش به این است که میتونه خلاف برخی از تمایلات خودش رفتار بکنه. این میشه اصل تعریف انسان، این میشه حقیقت وجود انسان، که باید انسانشناسی رو از این نقطه آغاز کرد. کما این که در روایت هست، پرسیدن ما چجوری به معرفت الله برسیم، فرمود پیامبر گرامی اسلام از طریق معرفت نفس، بعد فرمود چجوری به معرفت نفس برسیم، فرمود از طریق مخالفت با هوای نفس. یعنی انسان بخواد شکوفا بشه، رشد پیدا بکنه، به هر تعبیری که به ذهن میرسه، مرکز حیاتش همین مخالفت با دوست داشتنی های خودشه. منتها اجازه بدید من امشب شبهاتی رو درباره مخالفت با هوای نفس مطرح بکنم و قبلش یک روایتی رو خدمت سروران خودم تقدیم بکنم. اون شبهات برمیگرده به احساسی که در ما پدید میاد یا سوالهایی که حتی در ذهن پدید میاد، مثل این که مبارزه با نفس یا مبارزه با هوای نفس زیاد جذاب نیست، ما چیکار کنیم؟ این یک احساسی است که در انسان پدید میاد، شبهه ذهنی نیست، شبهه روحیه. یا این که مثلا آدم میتونه این سوال براش پیش بیاد که اگر ما با دوست داشتنی هامون مخالفت بکنیم، عقده‌ای نمیشیم، عصبی نمیشیم، ناآرام نمیشیم، عدم رضایت، از زندگی برامون افزایش پیدا نمی‌کنه. یا این شبهه که دیگرانی که مطابق میلشون رفتار می‌کنن بر فرض بتونن مطابق میلشون رفتار بکنن، اینا آدم‌های آرام‌تر، راضی‌تری نیستن. چرا ما رو وادار می‌کنید به این که ما خلاف طبیعتمون رفتار بکنیم؟ مگه طبیعت من این تمایلات نیست؟ خب من باید طبق طبیعتم عمل بکنم دیگه. من وقتی به یه سری نیازها و علاقه ها رسیدم، چرا ما رو تشویق میکنید که به مخالفت اونها عمل بکنیم؟ خب من اینجوری ساخته شدم، بذار طبق ساخته خودم رفتار بکنم. چرا مبارزه بکنم با دوست داشتنی های خودم که منم این دوست داشتنی ها رو غالبا به دست نیاوردم، اینها رو به هم دادن، با خلقت من همراه بوده. اینا سوالات یا شبهات یا احساسهای مخالفی است که در بحث مبارزه با هوای نفس به ذهن هر کسی میرسه. جذاب نیست؟ چرا من خلاف طبیعت خودم رفتار بکنم؟ آیا اثر منفی نداره؟ آیا دیگران که خلاف هوای نفس عمل نمی کنن راحت‌تر و خوشبخت‌تر نیستن؟ این سوال‌هایی است که باید پاسخ بدیم. قبل از اینکه این سوال‌ها رو پاسخ بدیم، من یک روایتی رو خدمت سروران خودم تقدیم بکنم. یکی دیگه از مکرر روایاتی که در باب اهمیت و بلکه محوریت مبارزه با هوای نفس آمده، منتها با یک تعبیر دیگر. مفاهیم نزدیک به مبارزه با هوای نفس رو ما در جلسه ای برشمردیم. یکی از این مفاهیم ورع هستند. ورع شاید از تقوا بیشتر معنای مبارزه با هوای نفس و جهاد اکبر رو نشون میده، چون ورع یعنی خودداری، یعنی بازداشتن نفس از چیزهایی که خدا نهی کرده. خب معمولا اون چیزهایی که خدا نهی کرده همه در زیر مجموعه هوای نفس هم قرار میگیرن، در زیر مجموعه دوست داشتنی های ناجور انسان هم قرار میگیرن که کلمه جهاد اکبر هم بهش اطلاق میتونه بشه. در این روایت میفرماید ان الورع، بله حالا بذارید از اول روایت بخونم براتون. در بخشی از حدیث معراج، کلماتی که خداوند متعال در شب معراج با پیامبر گرامی اسلام بیان فرمودند، امیر المؤمنین مولا الموحدین علیه السلام نقل می‌فرماید از پیامبر گرامی اسلام این کلمات شریف رو که می‌فرماید یا احمد علیک بالورع، بر تو باد که مواظبت کنی از ورع، بپردازی به ورع، مراقبت کنی ورع رو، اهل ورع باشی. فان الورع رأس الدین، ورع رأس دین است، و وسط الدین و وسط دین است، و آخر الدین و آخر دین است. ان الورع یقرب العبد الى الله تعالی، ورع بندگان رو به خداوند متعال نزدیک میکنه. بعد میفرماید ان الورع کشنوف بین الحلی، مثلا در بین زینتها شما بگید این جواهرالاتی که خانومها استفاده میکنن کدومش قشنگتره. حالا دیگه به جزئیات نباید پرداخت. میفرماید مانند گوشواره در میان همه زینتهاست. ببینید از نظر اهمیت فرمود رأس الدین، از نظر محوریت فرمود وسط الدین، از نظر هدف بودن فرمود آخر الدین، و ثمره ورع چیه؟ تقرب الالله. اینجا میفرماد زیبا هم هست. حالا من میخوام از این فراز انشالله استفاده کنم در پاسخ به اون شبهات و سوالها. مانند گوشواره است در میان همه زینتی ها. چرا بعضی ها تصور میکنن که مبارزه با هوای نفس یا به تعبیر این روایت که تعبیر بسیار نزدیکی است با این مفهوم، یعنی ورع، زیبا نیست؟ زیباییش مانند گوشواره است. خب در میان بقیه زینت ها ول خبز بین طعام، ورع مانند نان در بین همه غذاهای دیگه است. هر غذایی رو با نان انسان بخوره خب خوشمزه تر میشه. غذاهای خوب و دلچسب و گران قیمتی هستن که واقعا نمیشه البته اونا رو بدون نون خورد، ولی با نان که انسان اینا رو میخوره قابل تحمل میشه. یا اساسا حجم بیشتر غذای انسان رو نان تشکیل میده. خورشت که آدم ور نمیداره یه بشقاب پر خورشت سر بکشه و معده خودشو پر بکنه. بعضی ها اخیراً به جای نان برنج بیشتر استفاده میکنن که در مناطقی که مرطوب نیست کاملا رفتار غلطی است. مثلا یک رفتار ناصحیحی معمولا هست، مگر برای بعضی از طبایع که تو قم زیاد برنج بخورن، هر روز برنج بخورن، این یه حالت عجیب غریبی پیدا میکنه. تو شمال چرا؟ اونجا مرطوبه، برنج خوش کننده است، من برنج میخوره. بعد میفرماید ان الورع رأس الایمان، قبلا فرمود رأس دین، میفرماید حالا رأس ایمان، در رأس مسائل اعتقادی ما هم هست. و عماد الدین، عماد دین هست، تکیهگاه دین به ورع هست. حالا دیگه ادامه داره این کلام شریف، ان الورع مثله کمثل سفینه، ورع مثلش مانند سفینه است. کما ان فی البحر لا ینجو الا من کان فیها، همچنانی که در دریا کسی نجات پیدا نمی کنه مگر اینکه در یک کشتی قرار بگیره. سفینه در میان دریا، ورع در حیات انسانی چنین جایگاهی رو داره. خب کذالک لا ینجو زاهدون الا بالورع، همچنین زاهدان نجات پیدا نمی کنن مگر با ورع و الی آخر. حالا برکات ورع در عبارات بعدی هست، یه جمله شو من باز قرائت بکنم. الورع یفتح علی العبد ابواب العباده، ورع ابواب عبادت رو برای انسان باز میکنه. بله واقعا انسان اگر از عبادت لذت نبره، ورع خود به خود ممکنه اون شیرینی لازم رو نداشته باشه. و اگر ورع انسان رو به یک عبادت شیرین نرسونه، آدم ورع رو ادامه نخواهد داد. و از اون طرف هر کسی خواست به یک عبادت شیرین برسه، باب عبادت، مثلا باب مناجات که یکی از شعب عبادت هست، برای انسان به روی انسان باز بشه، یه مدتی مبارزه با هوای نفس بکنه، یه مدتی ورع بکنه، وقتی ببینید چقدر نماز براش دلچسب میشه. دقیقا شما میتونید تجربه کنید، یه روز ورع رو بذارید کنار، نماز دیگه مزه نداره، یعنی متوجه نمیشید چی میخونی، میخوایی سریع بخونی تموم بشه بذاری کنار. ورع خیلی عجیبه. این که ما بعضی از دوستان میفرمودن که شما چرا مبارزه با هوای نفس و پرهیز و اصل دین میدونی، عبادت رو اصل دین نمیدونی؟ بابا عبادت هم وابسته است به ورع. واقعا اینجا صریحا میفرماید با ورع، با مبارزه با هوای نفس، ابواب عبادت برای انسان باز میشه. تازه بعد انسان عبادت میکنه و رشد میکنه و میره بالا. هرچی هم رفته باشی بالا، دوباره ورع رو بذاری کنار، دوباره سقوط میکنی. واقعا نخ تسبیح فضائل میتونه محسوب بشه و نقشش در ارتباط با تمام فضائل کاملا معلومه. اعتقادات هم همینطور. رأس الایمان فرمود. شما ببینید اگر کسی اهل ورع نباشه، کم کم ایمانش سست میشه، میگه نمیتونم باور کنم، مسئله فکری پیدا کردم، مشکل ذهنی پیدا کردم. نه، این اهل ورع نیست، این شبهات از ناحیه قلبش به ذهنش زده. و الا اینجوری نیستش که مشکل فکری پیدا کرده باشه، یه جور دیگه فکر بکنه. بعد بعضی وقتا ما میشینیم با یه همچی آدمی بحث میکنیم، هی گفتگو میکنیم، هی جدل میکنیم، بابا این قانع نمیشه، این باید یه کمی اهل ورع باشه. ممکنه بفرمایید بعضی ها هستن که به ظاهر اهل ورع هم هستن ولی مشکلات ذهنی دارن. وقت من عرض خواهم کرد که امان از بی‌تقوایی ها و هواپرستی ها و بی ورع بودن های پنهان آدم ها، که اون دیگه یه باب مفصلی است که باید بهش پرداخت. بعضی ها هستن باطنشون دارای ورع نیست، ظاهر هم اگه دارن یه چیزی رو رعایت میکنن، دارن یه چیزایی رو رعایت میکنن برای یه منافعی، یا ظاهر رو اون قسمت‌های آسون رو به خاطر خدا رعایت میکنن، اما کار به کارهای سخت که میرسه دیگه در باطنشون یک ذره ورع دیده نمیشه. خلاصه بحث هوای نفس رو اگر جلسات قبل رو دوستان مرور کرده باشن، یا از معارف عمومی که تو جامعه الحمدلله هست، اهل علم هم که به جای خود دارای فضل و معرفت در این زمینه بسی هستن، دقت کرده باشید هوا ممکنه تمایل ما به یه کار خوب باشه، کار خوب نابجا، کار خوب بدون اولویت در کنار کار خوب اولویت دار، کار خوبی که من دوست دارم ولی الان این کار خوب ظلمه به چند نفره. اونا همه مصداق هوا قرار میگیرن. لذا این آدم همش داره کار خوب میکنه، هیچکی هم نمیفهمه که این کار خوب بدون اولویت داره انجام میده. بابا مامانشو ول کرده اومده داره هزار تا خدمت میکنه به مردم، میگیم به به چقدر آدم خدومیه، چقدر خدمت گذاره، من مامانش داره زجه میزنه تو درد می خودش میپیچه، مامانشو نبرده دکتر، اومده ما میگیم این آدم خوبیه. بعد این آدم شبهناک میشه، ذهنش اعتقاداتش ضعیف میشه، میگیم بچه خوبی بودا، ایمانش ضعیف شد. چرا؟ بابا این هواپرسته. کجا هواپرسته؟ این همه به مردم خدمت میکرد. خب دیگه حالا اینو دیگه باید آدم یه جایی دیگه بفهمه که این هواپرست هست یا نه. ورع یه بخش باطنی هم داره، آدم باید حقیقتا اهل ورع باشه. خب برگردیم به اون شبهات و سوالهایی که مطرح شد، خیلی پاسخشون شبیه هم دیگه است. لذا این سوالها رو بار دیگر من کنار هم دیگه ذکر میکنم. آیا اینجور نیستش که مبارزه با هوای نفس مفهوم لذت بخشی نباشه؟ خب در کنار این مفهومی که به ظاهر تلخ نشون میده، مفهوم لذت بخش دیگه چیه؟ مقابل مفهوم مبارزه با هوای نفس یه مفهومی وجود داره به نام دلم میخواد. خب این شیرینه، بله، این مفهوم دلم میخواد همه جهان رو امروز گرفته. فرهنگ غرب مبتنی شده بر دلم میخواد. کی چی دلش میخواد؟ تمام شوهای تلویزیونی از این بحث میکنن این به دلخواهیش رسید یا نه، اون چی دلش میخواد، اینه کی چی دلش میخواد، شما قبلا این دلت میخواد، حالا الان دلت میخواد. محور فرهنگ حاکم بر جهان امروز ما دلم میخواد. خب دلم میخواد خیلی شیرینه، خیلی، ولی شما میگید مخالفت کن با دلم میخواد، معلوم میشه نقطه مقابل این شیرینی هست، حرف تلخیه. واقعش این است که بله، به ظاهر مبارزه با هوای نفس مفهومی است که شیرین نیست. منتها ما باید بتونیم برای کسانی که شیرینی مفهوم مبارزه با هوای نفس رو درک نمی کنن با ادبیات متفاوت صحبت کنیم. کی گفته که مبارزه با هوای نفس یعنی مبارزه با دلم میخواهد؟ اتفاقا مبارزه با هوای نفس یعنی دلم میخواهد، آنچه دلم میخواهد رو تبعیت کنم و آنچه که دلم میخواهد را با آن موافقت بکنم. مبارزه با هوای نفس یعنی موافقت با دوست داشتنی ها. چطور؟ به این صورت که وقتی شما میخواید با بخشی از علاقه های بد خودتون مبارزه بکنید، چاره ای ندارید جز این که با بخشی از علاقه خوب خودتون با اون علاقه بد مبارزه بکنید. علاقه های خوب از پس علاقه های بد برمیان و آدم در وجود خودش ابزار دیگه ای نداره برای مبارزه با علاقه های بد. بعضی وقتا گفته میشه که ما باید با علم، با معرفت، با کمک علم و ابزار علم و معرفت مبارزه کنیم با علاقه های بد. این حرف دقیقی نیست. ما با کمک علم و ابزار علم و معرفت علاقه های خوب خودمون رو تقویت میکنیم، بعد باز با علاقه خوب با علاقه بد مبارزه میکنیم. مثل کسی که بهش میگن این داروی تلخو بخور، میگه دوست ندارم، حالمو به هم میزنه. بهش میگن بابا میمیری اگه نخوری، دکتر گفته سرطان میگیری، مثلا هلاک میشی. بعد نگاه میکنه میبینه از مرگ بدش میاد، از مردن و شدت بیماریش بدش میاد. علاقه به حیات مبارزه میکنه با علاقه به نخوردن داروی تلخ. اینجا باز شما طبق میل خودت عمل کردی. کدوم میل؟ میل به حیات، میل به سلامت، میل به راحت شدن از دست بیماری. چجور وقتی که شما مبارزه میکنی با این علاقه، علاقه این طرف علاقه منفی رو میبینی، ولی علاقه مثبتی که اون ور داره اینو میزنه اونو نمیبینی. آدم به هر علاقه‌ای برسه کیف میکنه، از هر علاقه‌ای بگذره ناراحت میشه. و شما هر موقع مبارزه با هوای نفس میکنی داری موافقت میکنی با برخی تمایلات دیگه. منتها فرق بین این دوتا تمایل اینه، هوای نفس یعنی علاقه های پست، علاقه های بد و بی ارزش، لذتشون کمتره ولی زودتر فهمیده میشن، زودتر شناخته میشن، زودتر به دست میاد لذتشون، ولی عمق لذتشون بسیار کمتره. علاقه های عمیق دیرتر شناخته میشن، سطحی نیستن، ولی پاسخ به اون علاقه ها که میدی بیشتر لذت میبری، بیشتر کیف میکنی. لذا من میخوام در این هوای روشن، یعنی روز روشن نیست ولی میگم روز روشن، به شما عرض بکنم که در محضر سروران خودم اهل فضل بگم مبارزه با هوای نفس یعنی دلم میخواهد. اصلا کی گفته مبارزه با هوای نفس یعنی دلم میخواهد؟ نه، یعنی آنچه دلم میخواهد. بله، شما من نگفتی دلم میخواد کلمه شیرینیه، من میگم مبارزه با هوای نفسم یعنی دلم میخواهد. اون کسی که داروی تلخ خورده دلش خواسته داروی تلخ بخوره. کجای دلش خواسته؟ اینکه بدش میاد، این ور دلش بدش میاد، اون ور دلش گفته چی؟ من حیاتو دوست دارم، من دوست ندارم بمیرم، پس مطابق میل دیگری رفتار کرد، داروی تلخ خورد. مستقیما این داروی تلخ بدش میاد ولی نتیجهشو خوشش میاد، لذا به دلش رفتار کرد، به میلش رفتار کرد. خیلی ها رو تو جهان فریب دادن با کلمه دلم میخواد. شما اگر دیدی اون آدم ها ظرفیت شنیدن کلمه مبارزه با هوای نفس رو ندارن، بهش بگو اتفاقا دین ما هم میگه بیا برو سراغ هرچی دلت میخواد. میگه دین شما هم همینو میگه. میگه بله آقا دین ما هم همینو میگه. بعد اومد که بره سراغ دوست داشتنی های خودش، بگو کدوم دوست داشتنی ها؟ دقت کنن دوستان، ما هنوز میتونیم بحث رو انسانشناسانه ادامه بدیم، بحث رو ایدئولوژیک نکنیم، نگیم دوست داشتنی هایی که خدا اجازه داده است، دوست داشتنی هایی که ممنوع نیست شرعاً. بازم انسانی جواب بدیم، بگیم ببین دوست داشتنی هایی که دوست داشتنی ترن، دوست داشتنی هایی که لذت بخش ترن. انسان اگر خودش باشه و خودش هنوز دینی نداشته باشه این منطق رو میپذیره. این یعنی دین مطابق فطرت. کدام دوست داشتنی رو انسان باید ترجیح بده؟ هر کدوم عشقش بیشتر باشه، لذتش بیشتر باشه، شیرینیش جاودانه تر باشه، منو احیا بکنه، عقده ای نشم. مگه یکی از سوالهایی نبود که ما اگر دائما خلاف دوست داشتنی های خودمون رفتار بکنیم عقده ای میشیم، ناراضی میشیم. بله، اگه دائما رفتارمون خلاف دوست داشتنی هامون باشه ناراضی میشیم. اما کسی که داروی تلخو خورد، حالش هم به هم خورد، زجرم کشید، دکترش، پدرش، مادرش، همسرش، همه اطرافیانش بهش گفتن آفرین، مردانه عمل کردی، آفرین. دکتره دیدش گفت درست این داروی تلخو خوردی، آفرین. چقدر احساس رضایت میکنه؟ نه، اصلا کسی بهش آفرین نگفت، خودش سالم شد. میگه خوردم اون داروی تلخوها، سالم شدم. این آدم عقده‌ای میشه؟ به خاطر اینکه داروی تلخ خورده عقده‌ای میشه؟ به خاطر اینکه به سلامتی رسید نشاط پیدا نمیکنه؟ مسلمه نشاط پیدا میکنه. حالا یه آدمی رو تصور کنید داروی تلخو نخورده، میگه آخ جون داروی تلخو نخوردم، الانم دارم میمیرم. ممکنه این کسی اینجوری بگه؟ معمولا عالی ترین لذت، لذت حیات دیگه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید عالی ترین لذت، لذت حیاته. میگه آخ جون من دیگه عقده‌ای نمیشم، چرا؟ داروی تلخو نخوردم، الانم دارم میمیرم. اصلا خود این کلمه طنزه. این دیگه آخ جون نداره که. یه آدم اینجوری حسرت زده داغونه. آقا دختر خانم ما نمیخواد حجاب داشته باشه، میخواد طبق دلش رفتار بکنه. اتفاقا ایشون داره طبق دلش رفتار نمیکنه. بعدن اذیت میشه، بعدن ممکنه ناراحت بشه از زندگیش کلن. چرا؟ چرا طبق میل خودش عمل نمیکنه؟ آره دیگه، این داره خودزنی میکنه. چرا؟ چون زن حیا رو دوست داره. زن دوست داره که کاملا دیده نشه. این یک علاقه است در وجود زن. حالا دیگه میخواید بررسی کنید، برید بررسی کنید. اگه تحمیل بهش نشه، تلقین بهش نشه، این علاقه طبیعی و فطری است. خب وقتی که بی‌حجابی کرد، علاقه به حیا رو چی کار میکنه؟ هیچی، بهش بی‌اعتنایی کرده. در دراز مدت ناراحت میشه، افسرده میشه، راضی نیست از خودش. آخه شما ممکنه در وجود خودت علاقه به خودنمایی ببینی؟ اگر علاقه خودنمایی لذت بخشتره، تو رو راضی تر میکنه، برو دنبالش. من اینجا پای دین رو وسط نمیکشم، توصیه دینی نمیکنم. اگه واقعا اینطوریه، اگر علاقه به پوشش لذت بخشتره، برو حجاب سرت کن. بعد چرا به دین منت میگذاری؟ این احسنتم احسنتم لانفسکم، این به نفع خودت توه، تو نباید منت بذاری سر دین. این خدا و پیغمبر خداست که اومده لطف کرده به تو راهنمایی رسونده که تو بتونی بیشتر خوش بگذره، بتونی یه جوری زندگی بکنی که ناراحت نشی. آیا انسان مبارزه با هوای نفس کند، مبارزه با دوست داشتنی های خود کند، عقده‌ای می شود؟ نه، اتفاقا برعکس، شکوفا می شود. چرا؟ چون طبق دوست داشتنی های خود رفتار کرده است، منتها دوست داشتنی های لذت بخشتر، دوست داشتنی های عمیق‌تر. شکوفا می شود استعدادهایش. مدرسه برای شکوفا شدن استعدادهای بچه هاست. مدرسه باید مبارزه با هوای نفس به بچه ها یاد بده، نه درس به بچه ها یاد بده. اگه مبارزه با هوای نفس یاد بده، اونا خودشون درس رو میخورن به جای اینکه بخونن، میخورن درس رو. به جای اینکه از حافظهشون استفاده کنن، از وجودشون استفاده میکنن. یه وقت درس میره تو حافظه، حالا توی کامپیوتر هست یه حافظه موقت، یه حافظه دائمی مثلا تو دستگاه و اینا. بعضی از دستگاه های کامپیوتری رو یه جوری طراحی میکنن وقتی که شما بر میگردونی به تنظیمات کارخانه ای، کلی برنامه داره. مثل موبایل ها، موبایل یه کامپیوتره دیگه، کلی برنامه داره. به صورت کارخانه ای وقتی که صفرش میکنی، همه برنامه هاش مثل روز اول میشه. ما یه فطرت اینجوری داریم. این فطرت ما که هیچ وقت پاک نمیشه، از بین یعنی نمیره. وقتی که ما مبارزه بکنیم با برخی از علاقه های بد، تازه تنظیمات کارخانه‌ای خودمون رو پیدا میکنیم که عالی‌ترین نوع تنظیماته. بچه وقتی که درس میخونه، این درس اگه نره تو تنظیمات کارخانه ایش ممکنه پاک بشه، ولی اگر درس رفت تو تنظیمات کارخانه ایش هیچ وقت پاک نمیشه. لا ینسا ما ذکر. مؤمن اینجوریه دیگه، در ارتباط با تعلیمات اساسیش هیچ وقت اونا رو فراموش نمی کنه. حالا بیماری یه مقوله دیگریست، آلزایمر و اینا، آدم بله اون ممکنه صدمه اساسی بزنه به برخی از ذهنها و اینا، اون یه بحث دیگریست. خب پس مبارزه با هوای نفس، اگر کسی گفت نشاط آفرین نیست این کلمه، مثل دلم میخواد، ما میگیم خوبی نداره، شما بگو من دارم میرم به سمت دلم میخواد. آقا ما میخوایم روزه بگیریم، چرا؟ چون میخوام دلم میخواد و پاسخ بدم. تو چی شد دلت میخواد؟ گشنگی دلت میخواد؟ میگه یه مدت گرسنگی بکشم بعد غذا بخورم به خاطر خدا، یه نشاطی میاره، من اینو دوست دارم، میخوام برم روزه بگیرم. بله من دلم میخواد. اون وقت شما نگاه بکنید کسی که روزه نمیگیره چجوری حسرت زده به شما نگاه میکنه. همونجا معلوم میشه این که آدم دوست داره غذا بخوره، مقدار لذتش کمتر از اینه که آدم دوست داره یه وقتایی مقاومت خودشو در مقابل غذا خوردن نشون بده. اون آدم بیشتر لذت میبره، معلومه اون دلم میخواد رو داره رفتار میکنه. این راه درست پاسخ دادن به دلم میخواهد را به انسان نشان میدهد. دین کی میخواد با دل انسان مخالفت کنه؟ دین راه سرحال آمدن جگر انسان رو به انسان نشان میدهد. میگه میخوام یک کار کنم تو جگرت حال بیاد. چرا اولیاء خدا انقدر گریه میکنن در خانه خدا؟ چون وقتی نگاه میکنن میرن هر کار دلشون خواسته کردن، طلبکار نیستن، بدهکار هم هستن، کل خدا راهنماییشون کرده. مبارزه با هوای نفس حقیقتش پاسخ دادن به دل بخواهی هاست، منتها دل بخواهی هایی که اسمش دیگه هوا نیست، دل بخواهی هایی که قسمت اصلی وجود انسان رو تشکیل میدن، اتفاقا نشاط بیشتری ایجاد میکنن. کاملا پاسخ سوال های دیگه هم روشن شد. آقا آدم عقده‌ای نمیشه؟ نه دیگه، اینجوری باشید که عقده‌ای نمیشه آدم، مگر یه کسی مبارزه با هوای نفس کنه از اون ور چیزی گیرش نیاد، به نیت صحیح مبارزه با هوای نفس نکنه، به سمت قربت الله مبارزه با هوای نفس نکنه. آقا ما حسرت دیگران رو نمیخوریم، اتفاقا دلمون میسوزه برای دیگران. یه آدمی که درست مبارزه با هوای نفس میکنه خدا شاهده، مثلا درست روزه میگیره، لذت میبره از روزه گرفتن خودش، میبینه کسی روزه نمیگیره دلش میسوزه براش. مثل کسی که تو ماشین آخرین مدل نشسته، وقت نگاه میکنه میبینه کسی ماشین خیلی در به داغون کنار جاده خرابم شده وایساده، رد میشه، ولی خب انسان باشه دلش میسوزه دیگه، میگه آخه ماشین ندارن اونا میزنن بچه سرما، خدایا مشکلشون رو حل کنه، خودشم نمیتونه براش کاری بکنه، یا کاری بتونه بکنه وای میزه کمکی میکنه. مسخره که نمیکنه، دلش میسوزه، میگه آخه نگاه کن ماشین نداره. کسی که روزه میگیره فوش نمیده کسی رو که روزه نمیگیره، حسش از اون در نمیاد، دلش میسوزه. ان نصیحت و غریزت المؤمن، نصیحت یعنی دلسوزی، دلسوزی غریزه مؤمنه، یعنی دوست داره براش یه کاری بکنه. کسی که از حجاب لذت میبره، حجاب مبارزه کردن با تمایل به تبرجه، تبرج رو آدم یه مقداری دوست داره، خب ولی بیشتر از اون آدم حیا رو دوست داره، پاسخ میده به علاقه خودش به حیا. بعد اون علاقه ضعیفتر رو که بهش میگیم هوا، یعنی تبرج در اینجا رو میزنه کنار، خب داره بیشتر کیف میکنه از کسی که بی‌حجابه. بعد میبینه یه بی‌حجابو دلش میسوزه براش، میگه نگاه کن یعنی اذیته، اذیت میشه، نگاه کن دلش میسوزه. اون کسی که برنامه داره برای نماز خوندن و یه دفعه با صدای اذان زندگی خودش رو مختل میکنه، یعنی اختلال ایجاد میشه در روند عادی زندگیش، میره سر سجاده نماز وای میسته، ظاهرش اینه که یه کمی داره مبارزه با هوای نفس میکنه، ولی از اون طرف یه برنامه منظم داره پیش میبره، تا حالا نمازش ترک نشده، جابجا نشده. این وقتی که میگیره از زندگی میده برای بندگی، این خودش یه لذتی داره، پیوستن به پروردگار یه لذتی داره خیلی شدیدتر از لذتی که بچه میچسبه به بابا و مامان خودش. وقت میبینه یه عده نماز اول وقت نمیخونن، دلش میسوزه براش، میگه آخه نگاه کن اینا برنامه ندارن، حتما زیاد راضی نیستن، حتما زیاد شاد نیستن. دلش میسوزه برای اونا، نه حسرت اونا رو بخوره بره و شبیه اونا بشه. ما اگه تونسته بودیم زندگی توأم با مبارزه با هوای نفس رو، لذتش رو به اهل عالم معرفی بکنیم، تمدن غرب سقوط میکرد، چون این تمدن مبتنی شده بر هوای نفس، بر دلم میخواهد. کدام قسمت از دلم میخواهد؟ آن قسمت بی ارزش از دلم میخواهد، آن قسمت بی لذت از دلم میخواهد. لذا شهوات لذتشون کمترن از دوست داشتنی های معنوی، دوست داشتنی های عالی. در روایت هست صریحا موردی مثال میزنن، فرمان نگاه حرام رو چشمتو ببندی به خاطر خدا، خدا همون موقع یه لذتی از این مبارزه با هوای نفس، یه لذتی رو بهت میچشونه که هیچ وقت اون نگاه حرام این لذت رو نداشته. اون لذت چیه؟ پاسخ دادن به یک علاقه خوب. اونو باید بیدار کرد. مجلس ذکر میتونه اونو بیدار کنه، مجلس روزه میتونه اون علاقه به خوبی ها رو بیدار کنه در وجود انسان. بعد نشست و برخاست با آدم های خوب. بند زیتون خوشم نمی اومد، یه طعم و مزه‌ای داشت، برای ما نامأنوس بود، از بچگی هم زیتون نخورده بودیم. بعد می دیدیم زیتون بعضی ها می خورن، خیلی برامون عجیب بود. باور بفرمایید این خاطره شخصی بنده است، خیلی روشن. می گفتم این چیه؟ گاهی بر می داشتم واقعا مزه خوبی نداره، چه اینو می خورن؟ چجور اینو می خورن؟ حالا خاصیتاش هم نمی دونستم. بله، یه اردویی بودیم با گروهی از مؤمنین که حالا از اقصی نقاط عالم اونجا بودن. یک همسفره‌ای داشتیم، غالبا هم پیش من می‌نشست، مسئول تدارکات اون مجموعه بود. بعد ایشون این زیتون اینجا سر سفره یک ملچ و ملوچ می‌کرد موقع زیتون خوردن، یک ملچ و ملوچ. من می‌گفتم خدا شکلات اگه می‌خورد اینجوری سر صدا نداشت. و بعد آدم بذلگو و خوشرویی هم بود و بگو بخند و بعد تعریفم میکرد. ما دوباره یه دونه بر میداشتیم، میگفتیم نه آخه این نه تنها میل میفرماید، خیلی هم میل میفرماید، نه تنها تحمل میکنه بدمزدگی شب، بلکه لذت هم میبره، اصلا به عشق این زیتون داره غذا میخوره. ما هم تشویق نمیکرد، ولی همینجوری فکر کنم اون اردو دو هفته بیشتر طول نکشید ما زیتون خور شدیم. بعد از اینکه زیتون خور شدیم گفتیم چرا ما یه زمانی از زیتون بدمون می اومد؟ این اثر مجالست دیگه. خدا شاهده آدم می رفت پشت سر آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه نماز می خوند، نماز برای آدم شیرین می شد، آدم خودش هم از نماز لذت نمی بردا، ولی میگفت نماز چیز خوبیه، حتما الان حتما من یه حس خوبی پیدا کردم، تلقیم میشد اصلا به آدم. آدم باید از این ابزار استفاده کنه، کما اینکه اهل دنیا هم همین کارو میکنن. واقعا زیاد مثلا آقا فلانی عروسیشه، حالا مثلا عروسی چیه؟ همون اتفاقی که برای همه کلاغا و مرغا و میمونا و گربه ها و اینا میفته. حالا میخوام من یه کمی در مورد عروسی صحبت کنم، ببینیم مثلا چیه. مثلا حالا این که دیگه اینقدر برای ما شلوغش کردن، ما فکر میکنیم چیه؟ البته یه نعمت الهیه، بله. آب خوردن هم خوبه، غذا خوردن هم خوبه، بله آدم میمیره اگه نخوره، دستشوی رفتن هم خوبه، عذرخواهی میکنم، بالاخره اینا همه لازمه دیگه. اینا چیزای خیلی بعضی چیزا رو برای آدم عمده میکنن، بعد آدم فکر میکنه خیلی وابسته است، خیلی علاقه منده. نه، خبری نیست. البته شیطان قسم خورده که من دنیا رو برای اینها تزیین میکنم. شما برو پیش اولیاء خدا، اولیاء خدا عاقبت رو برای تزیین بکنن. اومد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، گفت خانم سوالاتی دارم. چند تا سوال کرد، حضرت جواب داد. بعد با یه منمونی گفتش که خب خیلی ممنون، من سوالاتمو پرسیدم. حضرت فرمود سوال داری بازم بپرس. گفت خب میترسم خسته بشید شما، نمیخوام شما را اذیت کنم. فرمود من چرا خسته بشم؟ من وقتی که دارم جواب به این سوالای شما میدم، اون همه خدا به من پاداش میده، من چرا خسته بشم؟ چرا اینجوری در مورد من فکر میکنی؟ ببینید خیلی ها از راه دور تصورشون در ارتباط با آدم های خوب اینه که اینا دارن خسته میشن، اینا دارن خودشون اذیت میکنن. اینجا حضرت زهرا داره آن روی سکه زیبایی های مبارزه با هوای نفس، رسیدن به علاقه های خوب رو صریحا بیان میفرمایند. نه، من چرا خسته بشم؟ من وقتی که میبینم پاداش هایی که خداوند متعال داره به من میده. بعد یه اون خانم بازم سوالهای خودش رو ادامه داد. البته در آداب سوال پرسیدن از علما و بزرگان آمده خستشون نکنید. دیگه اون محدودیت هایی داره، بحث ادب جداست. ولی این که آدم توی سختی در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. حالا ببینید من چند تا روزه تو همین بحث بخونم. واقعا حضرت زهرا سلام الله علیها با چه انرژی، با چه قدرتی دوام آوردن بعد از این که محسنشون رو از دست دادن، بلندشن تازه دفاع از شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام بکنن. این قدرت رو از کجا آوردن حضرت؟ این توانایی که بعدن چشمه‌هایش رو در زینب کبرا سلام الله علیها میبینید، در بیان زینب کبرا میبینید که فرمود ما رأیتو الا جمیلا، تناب اسارت به گردنش انداختن. اینا جز اینه که یه شیرینی هایی در پاسخ دادن به علاقه های معنوی وجود داره که اونا به انسان قدرت میده. تا بلند شد صدا زد، یا تا به هوش آمد، یا تا نمیدونم چه تعبیری رو باید به کار ببرم. فرمود فز علی رو کجا بردن؟ علی رو به مسجد بردن. فرمود منو کمکم کنید، من باید برم مسجد، من باید برم مسجد. اومد فریادی زد. فاطمه مرضیه سلام الله علیها باید چند ماهی رو در اوج بیحالی مدهوش می شدن و استراحت می کردن، دوران نقاهتشون رو طی می کردن. ساده نیست اون حادثه ای که برای بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رخ داد. اومد مسجد، این قدرت رو از کجا پیدا کرده بود؟ فریادی زد یا علی رو رها کنید یا نفرینتون میکنم. از هیبت فریاد او علی رو رها کردن. یه قهرمان پیدا شد تو مدینه که از علی دفاع کنه، اونم همسرش فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینا قدرت میاره. معلومه این قدرت عادی نیست، این قدرت معلومه که یک قدرت مادی نیست، معلومه. فقط ما تو مجالس روزه هی دنبال اون قدرت میگردیم. هر سال فاطمیه ببینیم اون قدرت میاد جلوگیری کنه از این که در اصابت بکنه به سینه فاطمه زهرا سلام الله علیها. یا اولیاء خدا طبق دستور عمل میکنن، عبد خداست دیگه. علی جان اینجا دست به شمشیر نبر. تا کی دست به شمشیر نبره؟ میدونید که در واقع ما بر اساس رفتار امیرالمومنین میفهمیم که به امیرالمومنین چه دستوری داده شده. تا کی دست به شمشیر نبر؟ تا وقتی قبر فاطمه رو خواستن تو قبرستان بقی پیدا کنن، اونجا دیگه اجازه داری. ای کاش دستوری که رسیده بود این بود، تا کسی دست روی فاطمه بلند کرد علی اجازه داری دست به شمشیر ببری. ای کاش دستور این بود. ولی خب مأمور به صبر بودن امیرالمؤمنین علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا ما رو موفق به ورع بفرما، ما رو جز به بهترین انسانها در رعایت ورع و تقوا قرار بده. خدایا مکر دشمنان به خودشون برگردان، ظلم ظالمان از سر مؤمنین، شرشون رو از سر مظلومین خدایا در این منطقه همین امشب همین از ساعه کم بفرما. دشمنان ما رو به خودشون مشغول بگردان، بغض ما نسبت به دشمنان اهل بیت هر لحظه روز افزون بگردان، هر لحظه بر عزت نایب امام زمان رهبر عزیز انقلابمون بیفزای. در فرج موفور و سرور مولا من تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولا.
بیان معنوی نقطه های آخر.